أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما بزرگواران را گرامی می‌داریم و ایام شهادت حمزه سید الشهدا سلام الله علیه را گرامی می‌داریم و ایام ارتحال حضرت عبدالعظیم حسنی رضوان الله علیه ما را هم گرامی می‌داریم و از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم برکات و فیوزات این بزرگواران را بهره همه ما قرار بدهد. در بحث دیروز مقداری درباره حضرت حمزه سید شهدا سلام الله علیه مطالب ارائه شد. امروز حدیث نورانی از حضرت عبدالعظیم حسنی به عرضتون میرسد. وجود مبارک حضرت عبدالعظیم، اون عرض ایمانش که معروف همه ماست، این معاصر امام هادی سلام الله علیه صاحب زیارت جامعه کبیر بود. مهمترین مطلبی که حضرت عبدالعظیم به عرض امام زمان خود رسوند این بود که عقاید خود را و ایمان خود را به محضر حجت زمان خود عرضه کرد. به وجود مبارک امام هادی که امام زمان اون روزگار بود عرض کرد من عقایدم را، ایمانم را به حضور شما گزارش میدم، هر کدامش درست بود امضا کنید و اگر کم بود یا زیاد بود راهنمایی کنید. وجود مبارک امام زمان اون روز یعنی حضرت هادی سلام الله علیه امام دهم به عنوان مستمع سخنان حضرت عبدالعظیم را گوش داد. حضرت عبدالعظیم هم عرض کرد من به وحدانیت خدای سبحان معتقدم، با اسماء حسنایش او را میشناسم. مراحل توحید را که پایان برد در جریان رسالت انبیا سخن گفت، در رسالت وجود مبارک پیغمبر اسلام علیه و آله آلاف و تحید و سنا سخن گفت، درباره امامت ائمه علیهم السلام سخن گفت تا رسید به امامت خود حضرت هادی. وجود مبارک امام هادی فرمود بعد از من امام یازدهم امام حسن عسکری است و بعد از او وجود مبارک حضرت حجت است و او را کسی نمی‌بیند. یه سلسله مطالبی درباره دشواری زمان غیبت ذکر کرد. حضرت عبدالعظیم حسنی رضوان الله علیه عرض کرد بعد از این اصول از در فروع دین من معتقدم به نماز، به روزه، به زکات، به حج، به جهاد، امر معروف، نهی از منکر، این مسائل را ذکر فرمود. معتقدم به این که معراج پیغمبر علیه و آله آلاف و تحید و سنا حق است. وجود مبارک امام هادی غیر از اون مسئله امام یازدهم و امام دوازدهم را که اضافه کرد و تعلیم فرمود، فرمود این دینی است حق و ثابت باش و ثبت کلا. این نشون میدهد که انسان باید عقیده خود را عرضه کند بر کتاب و سنت الهی، بر قرآن و اطرت، یعنی بر ثقلین. وجود مبارک حضرت عبدالعظیم حسنی چندین حدیث از وجود مبارک امام هادی و ائمه قبلی نقل میکند. یکی از این احادیث این است که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. اگر کسی بمیرد و امام زمانش را نشناسد، مرگ او مرگ جاهلیت است. در زمان وجود مبارک حضرت امیر، امام زمان علی بن ابی طالب بود و همچنین تا زمان حضرت حجت، هر کسی باید امام زمان خود را بشناسد، گذشته از اینکه ائمه قبلی را باید بشناسد. این حدیث نورانی نشون میدهد که جاهلیت مرگ به جاهلیت حیات وابسته است. اگر زندگی زندگی جاهلی بود، مرگ هم مرگ جاهلی است. اگر زندگی عقلانی بود، مرگ هم عقلانی است. ائمه علیهم السلام فرمودند من مات، از خود حضرتم رسول بسرم رسید، من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه. مرگ اساره زندگی است. این که خدا فرمود کل نفس ذائقة الموت، یعنی انسان در هنگام مرگ اساره زندگی خود را میچشد. به تعبیر حکیم فردوسی رضوان داده، اگر بار خار است خود کشته ای، و اگر پرنیان است خود رشته ای. یه وقت انسان مشغول قرص میوه شیرین است، درخت گلابی میکارد، درخت میوه شمر بخش شیرینی میکارد، و اصاره اون میوه را به او میچشانند. ما این درختی را که داریم قرص میکنیم، اگر انشاءالله شجره طیبه بود میوه شیرین میدهد، اصاره این میوه را در هنگام مرگ ما میکشیم. کل نفس ذائقة الموت، مرگ اصاره زندگی است، شیرین است برای ما. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در همون جلد پنجم کافی نقل شد که هیچ لذتی برای مؤمن بالاتر از لذت مرگ نیست، چون در اون حال انسان ائمه علیهم السلام را می‌بیند. الان تمام فخر ما این است که دست ما به ذریح سالار شهیدان برسد، ولی طبق نقد مرحوم کلینی در کتاب جنایز کافی، این 14 معصوم به بالین محتضر می آیند، لذت بالاتر از این فرض ندارد. لذا در همون باب مرحوم کلینی نقل کرد که هیچ لذتی برای مؤمن به اندازه لذت مرگ نیست. خب خود پیغمبر رو می بیند، امیر المؤمن رو می بیند، و در جریان صدیقه کبرا سلام الله علیها گفتند برای همه نقل نکنید، چون خیال بکنن که اونجا هم محرم و نامحرم در کار است. فرمود این رو برای همه نقل نکنید، مگر اون شیعیان خواست که میدونن اون چشم چشم محرم و نامحرم نیست. خب تو اون روایات دارد که هیچ لذتی برای مؤمن و اندازه لذت مرگ نیست، برای اینکه این شربتی که انسان می نوشد اساره زندگی اوست. همین گونه احادیث را مرحوم حکیم فردوسی که از بزرگان علمای شیعه است، اون روزی که نام مبارک حضرت امیر بردن قتل را به همراه داشت، او به صراحت به شهامت گفت درست این سخن گفته پیغمبر است که من شهر علمم علیم تر است. مگر اون روز از غیر فردوسی این حرف کسی تحمل میکرد؟ روز حکومت جبار ثقفی ها. اگر ایشون میگوید اگر بار خار است خود کشته ای، و اگر پرنیان است خود رشته ای، محصول همین احادیث نورانی است. و هیچ دردی برای انسان بدتر از درد مرگ نیست. سرطان و امثال سرطان درد دارد، ولی قابل تحمل است، برای اینکه انسان میموند. اما مرگ قابل تحمل نیست، برای اینکه از تمام ذرات بدن، از پوست و جلد و گوشت و استخوان، از همه اینها در حال حیات روح رو میکشن، لذا مرگ نظیر ندارد. چرا اگر مقدار گوشت دست ما را ببرد درد میاد؟ چون روح رو دارن جدا میکنن. اینم مرده است. این گوشت هم نجس است چون مبان مدل حیه. اینم مرده است که میته است. اگر گوشت دست کسی رو قطع کردن این نجس العینه چون مرده است. چرا درد میاد؟ برای اینکه این زنده است، بدون تخدیر، بدون بیهوشی این رو روح رو دارن ازش میگیرن و این درد. در هنگام مرگ کسی رو تخدیر نمی کنن، آمپول بیهوشی نمی زنن. از پوست، گوشت، استخوان، از همه اینها روح رو می کشن. لذا به هیچ وجه قابل تحمل، چون قابل تحمل نیست انسان تسلیم می شود. همین مرگ برای مؤمن روح و ریحان است. همین حضرت عبدالعظیم از وجود مبارک امام هادی سلام الله علیه ما نقل میکند. حضرت به او فرمود این که اسامی ائمه رو میشموری، بهترین موقع و حساسترین موقعی که این اسامی و شناخت ائمه به درد انسان میخورد اون وقتی که نفس به اینجا بیاد. حضرت اشاره کرد اینه که در بعد تعقیبات نماز فرق میکند. تو این کتاب های دعا میبینید برای نماز صبح یه تعقیب است، برای نماز ظهر یه تعقیب است، برای نماز مغرب و عشا یه تعقیب است، اما یه تعقیبی است مشترک بین همه نمازها. این رضیت بالله ربا از اون تعقیبات مشترک است که بعد از هر نمازی انسان میتواند این را بخوند. برای اینکه در قبر از ما سوال میکنن ائمه ما کی هستن، ما اینا رو باید تو زبانمون باشه. اگر مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه قسمش رو شنیده بودید، این اسامی مبارک ائمه علیهم السلام رو رو نگین انگشتری حک کرد و وصیت کرد که بعد از مرگ من این رو کنار زبانم بگذارید تا فرشته ها که آمدن سوال میکنند امام اول کیه، امام دوم کیه، من زبانم باز باشه. اینه که انسان تا میتواند اسامی این ذوات قدسی رو تکرار کند. این جور تعقیبات مشترک است که بعد از هر نمازی میشه خوند. وجود مبارک حضرت هادی به حضرت عبدالعظیم سلام الله علیهما فرمود نام ائمه در همه موارد نافع است، ولی ضروری ترین و مهمترین وقتی که به درد انسان میخورد اون وقتی که روح به این گردن برسد این را به درد بخورد. لذا این روایت رو حضرت عبدالعظیم نقل کرد که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. وقتی مرگ مرگ جاهلی است که حیات حیات جاهلی باشد، وگرنه انسان در حال مردن نه عقلانیت دارد نه جاهلیت، کاری نمی کند. در حال مرگ او را میبرند، کاری انجام نمیدهد. ولی مرگ اساره زندگی است. اگر زندگی عقلانی بود که مات میتتن عقلانیتن، و اگر جاهلی بود مات میتتن جاهلیه. این یه مطلب. مطلب دیگرم مستحضرید که قرآن از اطرت، اطرت از قرآن جدا شدنی نیست. هر فضیلتی که برای قرآن ذکر شده برای اطرت علیه السلام هست، هر فضیلتی که برای اطرت ذکر شده برای قرآن هست. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، من مات ولم یعرف القرآن مات میتتن جاهلیه. اون که میگوید حسبنا کتاب الله مات میتتن جاهلیه، اون که میگوید حسبنا الاعتراف مات میتتن جاهلیه. چون اینها لن یفترقا حتی یرد علی الهول. اگر قرآن هست با اعتراف هست، اگر اعتراف هست با قرآن. بنابراین ما همونطوری که وظیفه داریم اعتراف را بشناسیم، ائمه را بشناسیم، سخنان اینها راهنمایی ها اینها را، موظفیم که قرآن را بشناسیم، سور را بشناسیم، احکام و حکم آیات قرآن را بشناسیم. اینم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که این کارهای خیری که ما انجام میدیم خدای سبحان فرمود هر کاری که شما انجام میدی، اولا من بهتر از اون رو به عنوان پاداش میدم، من جواب الحسن فلا و خیر رو میرم. بعد فرمود اگر کسی کار خیر انجام داد، من 10 برابر پاداش میدم، من جواب الحسن فلا و عشر امثاله. بعد هم در سوره مبارکه بقره اون قصه مثل الذین ینفقون اموالهم رو ذکر کرد که به 700 برابر، به 1400 برابر، در ذیلش فرمود والله واسعون علیم که رقمش مشخص نیست، چقدر خدا عطا میکند معلوم نیست. این مربوط به اون عمل و کیفیت عمل و اخلاص عامل و اخلاص عمل و امثال ذلک است که درجاتش فراوان است. خب اینا رو خدا میدهد، ولی محور اصلی اینها این نیست که کسی کار خوب بکند. محور اصلی کار خوب کردن نیست، محور اصلی من فعل الحسنه نیست، محور اصلی من جاء بالحسنه. وقتی به محکمه الهی میاد دستش پر باشه. اگر کسی کار خوب کرده بعد خدای ناکرده به هم زده اوزارو، خب دیگه لم یجع بالحسنه، این فعل الحسنه نه جاء بالحسنه. وقتی به حضور ذات اقدس اله می آید در محکمه عدل الهی باید دستش پر باشه. لذا میگن کار خیری که انجام دادی مواظب باشید به هم نزنید. نه تنها ریا به هم میزند باطل میکند، چه دایی دارید بگید؟ تو روایات ما این است که این کار خیری که شما انجام دادید این مثل یک گل معطره. یه بار گفتی، دو بار گفتی، مثل این که این برگ گل را یک بار دو بار دست دادی، چند بار دست بزنی پژمرده میشه. چه دایی دارید بگید؟ چه دایی دارید خودتون رو مطرح کنید؟ کردید به نام خدا حفظ بکنید. یه وقت است برای تشویق دیگران انسان سخن میگوید، این مطلب جداست. فرمود کاری که انجام دادید این کار را بگذارید محفوظ بماند، تو دستتون باشه، که وقتی وارد محکمه الهی میشوید نگید خدایا من در دنیا کار خیر کرده ام، از فعل ماضی خبر بدید، از فعل خبر بدید. دستتون پر باشه وقتی وارد محکمه الهی میشید، من جاء بالحسنه فله عشر امثاله. این کارهایی که ما میکنیم، این کارها رو ذات اقدس اله 10 برابر میکنه یا بیشتر بکنه، چی کار میکنه؟ یه وقت است از همین قبیل اضافه میکنه، این یه برداشت است. یه وقت است نه، اینها رو به عنوان مصالح ساختمانی، اینا رو به عنوان ابزار کار، یک کسی خودش کشاورز نیست اما زمینه ای تهیه میکند، بذری تهیه میکند و مانند اون به یک کشاورز ماهر میدهد که این کشاورز ماهر این بذر را شکوفا کند. در سوره مبارکه اذا وقعه فرمود خدا کشاورز حقیقی است، شما زارع نیستید، شما حارسید. حرس یعنی بذر افشانی، زرع یعنی مرده را زنده کردن. یک کشاورز کارش این است که این بذرها را از انبار به زمین میبرد، یک جمادی رو از جایی به جای منتقل میکند، به زیر خاک دفن میکند، آبم میدهد. اما اون که این مرده را زنده میکند، این بذر را از دو طرف شکوفا میکند، یه بخشش رو به عنوان ریشه به دل خاک میبرد، یه بخشش رو به عنوان خوشه و شاخه بالا می آورد. این کار خداست. این تفصیل به اصطلاح طلبه ها قاطع شرکت است. فبود افرعیتم و تحرسون انتم تزرعون و نحن الزارعون. کار شما حرس است نه زرع، زارع ما ایم. شما فقط این ذرات و این حبه ها را از انبار به دل خاک میبرید، یعنی یک جامدی را از جایی به جایی منتقل میکنید، اما مرده را زنده نمیکنید. اونی که مرده را زنده میکند ما ایم. اعمال ما هم همینطور است. اگر بخواهد این عمل مرده زنده بشود، این باید تو کف دست ما باشه، به هم نزنیم، با اخلاص هم باشه. مهمترین کاری که ذات اقدس الهی میکند در بخش پایانی سوره مبارکه مجادله مشخص کرد، فرمود به این که اگر شما این کار را انجام دادید، مؤمن بودید، عمل صالح انجام دادید، کتب فی قلوبهم الایمان، ذات اقدس اله ایمان را در قلبتون ثبت میکند. یه وقتی شما خودتون مؤمن میشید، میگید آمن تو بالله، این یه وظیفه تکلیفی است، این مثل بذر است، اما این بذر را در دل حک کردن طوری که ریشش به درون جان برسد، یک، و خوشش از زبان و قلم و چشم و گوش در بیاید، دو، این کار خداست. این که میبینید بعضی ها مواظب چشم و گوششون هستن، هر حرفی رو نمیزنن، دیدنی ها تو عالم زیاده، شنیدنی ها زیاده، اینا خوبش انتخاب میکنن، ولی چشمش راحت باشه، گوشش راحت باشه، دیگه قلبش هم راحت است. این ایمان را ذات اقدس اله چندین کار میکنه، یکی این که در دل اینها فرو میبره مثل ریشه، یکی از زبان اینها و قلب اینها بیرون میاره مثل خوشه. کتب فی قلوبهم الایمان، این تثبیت میکند، این میشه شجره طیبه. اگر در بعضی از موارد مثال زدن که شجره طیبه اصلها ثابت و فروا، کی ثابت میکند این اصل را؟ ما اون قدرت را نداریم که مرده را زنده کنیم، اون قدرت را نداریم که عمل مرده را زنده کنیم، به صورت فرشته در بیاریم. ذات اقدس اله همین عمل را به صورت فرشته در میارد. شما تو های مسئله جریان سؤال قبر ملاحظه فرمایید، مؤمن را وقتی در قبر گذاشتن، 8 فرشته اطراف او را محاصره می کنند، طرف راست، طرف چپ، طرف پایین، بالا، یکی بالاتر از همه است که ولایت است. فرمود اگر از هر طرف بخواهد به شما حمله بشود و از شما بر نیاید، من دفاع میکنم. خب این کی به صورت فرشته در میاره؟ این عمل را، این کار را کی به صورت فرشته در میاره؟ این کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من، این میشه روح تأییدی. خب این راه بازه دیگه، این که مخصوص امام و پیغمبر نیست، این مال شاگردان این هست دیگه. این حضرت عبدالعظیم حسنی رضوان الله و سلام علیه که پیغمبر نبود، امام نبود، خب این به جای رسید که انسان در کمال فخر به او عرض ادب میکند و ثواب زیارت او هم شبیه زیارت سید الشهدا سلام الله علیه. این راه بازه دیگه. بنابراین اگر چنون که به ما گفتن من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، باید هوشیار باشیم که ارتباط ما هم با قرآن این چنین باشد، و اگر درباره قرآن گفته شد علوم اولین و آخرین در قرآن هست، یعنی به برکت راهنمایی اهل عصمت و طهارت و خاندان پیغمبر، که امیدواریم همه شما مشمول این دو اصل اصیل اسلامی باشید. من مجدداً مقدم شما را گرامی می‌دارم و از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم به همه شما برادران و خواهران ایمانی سعادت و سیادت دنیا و آخرت برهمت بفرماید. پروردگار و امر فرج ولیت را تصدیب فرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرما. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد و ازدواج جوانها را در سایه لطف ولیت حل بفرما. خطرات سلفی و تکفیری و داعشی ها را به استکبار و صهیونیسم برگردان. این کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما. مشکلات اقتصادی و ازدواج جوانها را در سایه لطف ولیت حل بفرما. جوانان مملکت و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.